الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که بود در اصل مثبت بود و عرض شد طبق این قاعده‌ای که تأسیسی که ما کردیم، این تفصیل ما بین ما یسمی به امارات و ما یسمی به اصول انصافاً تفصیل درستی است. حالا ما به جای تعبیر امارات و اصول تعبیر دیگری کردیم. هر جا رابطه ما، تفاعل ما، تعامل ما با حد الواقعه و هدف ما رسیدن به واقعه، واقع با واقعیت خودش منعکس میشه. لذا اگر لوازم عادی و عرفی عقلی مشابه داره که داشت، به همون مقدار که کاشف هست به همون مقدار منتقل میشه. طبعا بیشترین بحث در کاشف تامه مثل قطع یا اونیست که طریق صرفه مثل خبر واحد یا بیانه در موضوعات خارجی، چون نه دیگه هیچ کلوم نکته دیگری غیر از طریقیت نداره. و عرض کردیم این مجموعه ما به اصطلاح بخش ادراکی خودمون حساب میکنیم یا کشف ادراکی. در کشف ادراکی حالا چون اینا اسمش امارات گذاشتن به همین ترتیبی که اسم بردن، و اگر کشف ابداعی شد، کشف ابداعی چون ابداعه، فرضم عدم وصول به واقعه، چون اصلا واقعه نگاه نکرده، خب طبیعتا نه واقعه دیده نه لوازمش دیده نه شرایط خود واقعه رو دیده، خواهی نخواهی نوع ابداع خواهد شد. و این ابداع چون واقعه نیست باید به یک لحاظی باشه، به یک نکته‌ای باشه. اگر اون نکته نباشه ابداعش لغوه. و لذا عرض کردیم مثلا وقتی ابداع میکنه که این کر محفوظه، این به لحاظ این که هرچی با این کر شسته بشه پاک میشه دیگه، ابداعش که معنی نداره، بقای کریت که معنی نداره. بقای کریت یعنی میخواد آثار رو بار بکنه. وقتی هم بخواد بگه این جام نجس بوده هنوزم نجسه، اینم ناظر به آثاری که خود جامع نجاست داره و آثاری که در طول نجاسته. مثل نماز خوندن، اگه گفت نجسه یعنی باش نماز نخون. اگر نجاستیست که قابل از بین رفتن نیست، بنابراین این که متنجسی که لا یمکن علی انتفاع به الا به طهارته و لا یمکن ازالت و نجاسه، اینم لا یجوزو بیرون. حالا اگه گفت این اثرم بار میشه. اما آثاری مثل این که ملاقاتی با آب کرده، اون آب کر باشه، این دیگه کار نجاست صوب نیست، این اصولا از محدوده اون خارج. و معیارم اجمالا، حالا من اجمالش رو میگم چون بنا شد که آقایون مقداری از فروع رو متعرض بشن، در ضمن فروع این معیار واضح تر میشه. معیار این است که شما مجرای اصل رو ببینید نه مورد اصل. مجرای اصل رو ببینین و موضوع رو هم ببینین، موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده یا در شبهات و حکمیه که اگر جاری بشه که اصول پیش ما جاری نمیشه، در شبهات موضوعیه که اصول زیاد جاری میشه، موضوع رو هم ببینین. اگر مثل هم بودن این صحیح، اشکال نداره. اگر نه بینشون تلازم بود، باید بگیم پس، به اصطلاح ما به فارسی یک کلمه پس رو اضافه میکنیم. مثل همین مثال که اگر لباس تر بود و دست من به این لباس خورده، استصحاب رطوبت، پس این رطوبت به دست من رسیده، دست من نجس شد. این اگر احتیاج داشت بین مجرای اصل و بین موضوع با یک تلازمی که غالبا ما تعبیر میکنیم به فا در عربی، فلقیت و مثلا لقیت و رطوبه در عربی و در فارسی به کلمه پس، پس این به اون خورد، پس این رطوبت منتقل، اگر احتیاج به این پیدا کردیم میشه مثبت. نکتهش اینه. پس به نظر ما این مطلبی رو که فرمودن اجمالا، تحلیلش هم به نظر ما این خیلی واضحه. البته اینو عرض کردیم انصافا اون مجموعه ای که اسمش رو امارات گذاشتن در مقدار کشفش از واقع مختلفن و خیلی هاشون کشفشون ناقصه و لذا دلیل تعبد باید بیاد اونو بگیره. فقط اینا میگن دلیل تعبد کشف ناقص من تام قرار میده، به قول من نایی دلیل تعبد منجز و معذر میدونه کمافل کفایه، یا دلیل تعبد نتیجهش تعذیر و تنجیزه کماهن بعضه محل و مجر را، یا جعل بدن میکنه کماهن سنه، نه همه اهل سنت، عده از اهل سنت و الاخرهی، یا مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ فرمودن، کما اینکه این مصلحت سلوکی رو با یه وجهی ما تصحیحش کردیم گفتیم به ذهن میاد این درست باشه. به هر حال اون بقیهش دلیل تعبده، یعنی کاشفیتش یک مقدار معینیه، بقیهش دلیل تعبده. دلیل تعبدم به کشف نمیزنه، به خود کشف و تصرف در کشف نمیزنه. این خلاصه تمام این نظراتی که در این چند روز صحبت شد و واضح شد که این تفصیل درسته و سر تفصیل هم روشن شد. اون چه که ناظر به واقع، واقع رو با تمام خصوصیاتش منتقل میکنه به مقداری که کاشفه، اونی هم که نه، اون که کاشف تام همه واقع رو منتقل میکنه، چون اون تمام طریق صرف هیچی اضافه نداره، مثل خبر واقع یا بیانه یا قطع در مواردی که پیدا میشه. اون جایی هم که کاشف ناقصه احتیاج به تعبد داره، اما اینا تماما در مقابل ابداعه. در ابداع هیچ کدوم از اینا نیست، یا واقع کلن مجهوله، یا اصلا اون مقداری هم که کشف داره کشف لحاظ نکرده. این مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن درسته به این معنی که من عرض کردم، یعنی فرض جهل میکنیم، یه حتی تعلم فرض جهل میکنیم، لا تنقض الیقین به شک. ببینید با این که انسان گاهی اوقات در حالت بقا یک شبه مثلا ظن 70% داره، معذالک اینو شک حساب کرد، یقین و شک اینو به عنوان شک، الله اگه اون ناظر به استحساب باشه. این راجع به این مطلب، مطلبی که در این پس سرش هم واضح شد، یعنی چون میخواییم وارد بشیم در موضوعات، سر مطلب واضح شد. نکتهش اینه که آیا ببینیم مجرای اصل دقیقا با موضوع لسان دلیل یکیست یا نه. اگر یکی بود حجت، اگر دوتا بود احتیاجی به تفریع داشت، فیلزم فعلیه این، پس بنابراین این کار شده، این میشه اصل مصبت. مصبت بودن مراد اینه. و در امارات اگر اون مطلب لازم واقعی باشه ثابته، امارات اونجایی که حد واقع به مقداری که کاشفیت داره ثابته. این راجع به این قسمت بحثی که الان ما مطرح کردیم. و در اینجا یک مطلبی رو از زمان مرحوم شیخ، البته قبلش هم هست، قبلش هم در کلمات بوده، اما از زمان شیخ رسما توی اصول آمد که اگر واسطه خفی باشه اینجا قبول بکنیم، خیلی همچین جلی نباشه، واسطه خفی باشه این رو ما قبول بکنیم و مثبت رو حجت بدونیم، مثبتات اصول رو با خفاء واسطه حجت بدونیم. و البته آقایان بحث کردن مراد از خفاء واسطه و جلاء واسطه چیه، این بحث هست که مراد از این دوتا چیه، چون بنا شد که این مقدارم باز نسبتا واضح تر آیه خویی نوشتن و تقریبا مرحوم آقای ناینی شبیه حرف آقای خویی است تقریبا، یا این مطلب رو چون جمع جور کردن ما از کتاب مرحوم آقای خویی متعرض میشه. ایشون در همین جلدی که محل کلام بود، همشه نمیخونیم، در صفحه 157 الامر الثانی استثنى الشيخ من عدم حجیت الاصل المثبت ما اذا كانت الواسطه خفیتن، اگر واسطه خفی باشه. وقت این ضابطه خفی بودن رو شیخ اینجوری حساب کرده، به حیث و یعد الاثر و اثرا للواسطه فی نظر العرف و امکان فی الواقع اثرا للواسطه، اثر اونه اما در نظر عرف اونطوره، کما فی استصحاب عدم الحاجه، مثلا شما حمام رفتین بدنتونه بنا بوده بشورین یا وضو گرفتین، شک میکنین توی موضع وضو تو صورتون حاجبی بود یا نه، چسبی زدین یا نه، خب شما استصحاب میکنین عدم حاجه، میگین قبلا که حاجب نبود الانش هم نیست، آب رو صورتون ریختین، پس اصل محقق شد. ببینید عدم الحاجب، حاجب سابقا نبود، میگن عدم الحاجب اثبات نمیکنه آب به بشر رسید، شما در باب قصر رسیدن آب به بشر میخواهید، شما با عدم الحاجب اثبات نمیکنید مگر به واسطه، بگید اگر حاجب نبود لازمش اینه، ببینید پس همونی که من عرض کردم اونی که شما موضوعتون چیه؟ فرق سلو وجوه کن. معیارش الان من عرض کردم که کاملا روشن. معیار موضوع قصده. قصد در لغت عرب اجراء الماء علی شیء، این اصطلاحا قصد میگن، البته با قیود دیگری که داره که من اصلش رو گفتم قیودش، چون فعلا بقیه قیود رو مفروغ عنه. مراد از اجراء از ماء چیه؟ یعنی ما رو کاری بکنیم که در زمان در یک نقطه از بدن باشه، بعد در زمان ثانی در نقطه دیگه باشه. این جریان، جریان آب اینه. اگر شما دستتون تر بود، خیلی هم تر زیاد داشت، به صورت کشیدین، صورت تر شد، این رو غسل نمیگن. غسل این است که آب رو صورت بریزین، این آب در یک جای صورت بود، آن ثانی لحظه ثانی جای دیگه رفت. این بشه جریان ما. جریان اینه، آب در زمان ثانی جایی باشه که در زمان اول نبود. این بشه اجراء ما. پس اجراء ما یعنی جریان ما. شما وقتی میگید من تو صورتم چسبی نبود، الانم نگاه با آینه نمیکنین، شک میکنین، میگین استصحاب میکنم عدم حاجب رو. خب اینا اشکالشون اینه که عدم الحاجب خیلی خوب اشکال نداره، شما استصحاب کردین. آیا عدم الحاجب معناش این است که قصر محقق شده؟ فقسلو، اون شما موضوعتون فقسلوه. معیاری که من گفتم کاملا دیگه روشن شد. ببینید مجرای اصلتون عدم حاجب، موضوع لسان دلیل قصر، قصر یعنی اجراء الماء. شما با عدم الحاجب این پس آب رو صورت من اجرا پیدا کرد، آب رو صورت من رسید، الساق به بشره پیدا کرد، به بشره رسید، بلکه اضافه بر رسیدن اجرا، جریان پیدا کرد. خب اینا اشکالشون اینه که موضوع اصل، موضوع لسان دلیل غیر از مجرای اصله. مجرای اصل عدم حاجبه، لکن لسان دلیل وصول الماء الی البشره و جریان الماء علیه، این اسمش قصره. این واسطه رو مرحوم شیخ میگه در اینجا عرف واسطه رو خفی میدونه، چون واسطه رو خفی میدونه اینجا حکم میکنه به تحقق قصد. این مراده. این آینم که میگن اشکال میکنن، میگن نه ولو واسطه هم خفی باشه، خفاء واسطه تأثیر گذاره، ولو در نظر عرف خفی باشه. اون وقت معیار در کلام مرحوم شیخ انشاءالله روشن شد. معیار در کلام شیخ این است که اگر در نظر عرف گفتن شما آب رو صورت ریختین، این که به وجدانه، شک هم داشتید حاجب هست یا نه، اصل عدم حاجب، استصحاب عدم حاجب، این رو عرف کافی میدونه در تحقق اصل. روشن شد؟ این مقدار که آب ریخته بشه وجدانه، عدم الحاجب هم تعبده هم. پس اتصال ما به بشره و جریان ما علی البشره شده، این رو بگیم عرف کافی میزنه. یعنی عرف نمیاد بگه شما فقط میگید عدم الحاجب، عدم الحاجب لازمه ملاقات ما با وجه نیست، التصاق ما به وجه و جریان ما بر وجه نیست. مرحوم شیخ میفرماید این جور جاها چون واسطه کفیه در نظر عرف اینه. البته مرحوم شیخ در اینجا البته ایشون نیوردن الا انه بعد سب الماء علی البدن یعد اثرا لعدم الحاجت عرفن، حاجب عرفن. این عدم الحاجب عرفن رو اگر بخواید دقیق تر این به اصطلاح شما تعبیر بکنید، اینجور بگیم به اصطلاح ایشان، جوری باشه این نظر استصحاب که ناظر، یعنی چون استصحاب ابداع است و ناظر به جریان، وقتی گفت عدم حاجب، این رو عرف عدم حاجب رو کافی میدونه به این که بگه آب رسیده. یعنی اگر بگه شک کردم آب رسیده یا نه، چون شک دارم که حاجب هست یا نه، عرف اینو کافی میدونه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما گفتین با این که عدم حاجب رو جاری میکنم، هنوز اطمینان ندارم که آب به بشر رسیده، عرف این رو صحیح نمیدونه. یا به تعبیر آقایان لا تنقض الیقین به شک، عرف این رو نقض یقین به شک میدونه. این از مصادیق نقض یقینه. یعنی میگه اگر شک کردی، شما آب که ریختی حاجبم که شک داشتی، میگی نه من هنوز اطمینان ندارم آب به صورتم خورد، دقت بکنید، میگه اگر شما این مطلب رو گفتید پس شما لا تنقض الیقین به شک عمل نکرد. این بنابر اخبار یا بنابر اون فهم عرفی که ما گفتیم در باب استصحاب، شما پس در حقیقت ابداع نکردی عدم حاجب رو، چرا شک میکنی در وصول ما؟ احتمال میدی که حاجب بوده. خب این احتمال داره نفی میشه با استصحاب، با این حالت ابداعی. حالا که این نفی شد، شما باز هم میگه هنوز شک دارم در وصول ما. پس نکته خفاء واسطه روشن شد. نکته خفاء واسطه این است که اگر با خفاء واسطه به درجه ای باشه که ما استصحاب رو جاری نکنیم، در نظر عرف بقای اون نیست، اینو عرف نمیبینه. در نظر عرف عدم نقض یقین به شک نیست. این تقریب تقریب تو کلام آغازی ها دیگه، این دفعه کلمات آغازی ها نخوندیم. مراد مرحوم آغازی ها، مراد مرحوم شیخ و کسانی که واسطه خفیه قائلا، مراد اینه. خوب دقت بکنید، یعنی اینقدر این واسطه خفیه به تفسیر اونها. اگر شما گفتین با این که استصحاب عدم حاجب هست، اما من میگم هنوز آب به بشر نرسید، میخواید حکم شک داریم که آب به بشر رسید، میگه شما در حقیقت نقض یقین به شک کردید، شعار قولات هم بود. یعنی خفاء واسطه جوریه که اصلا در نظر عرف اینو نمیبینن. خوب دقت کردین، به حیثی که اگر شما اون استصحاب جاری نکردین، این رو از قبیل نقض یقین به شک میدونن. فرمود لا تنقض یقین به شک، فرمود لا تنقض. پس اگر شما گفتین با اینکه عدم حاجب هست، عدم حاجب رو با استصحاب اثبات کردیم، باز هم در ملاقات ما مع البشر شبهه داریم. خوب دقت، میگن آقا شما با حالت سابقه رو عکس نکردید، ما به شما گفتیم با حالت سابقه، حالت سابقه نبودن حاجب، حاجبی که روست چسبی که نبود، فعلا هم اون رو ادامه بده، نبودن چسب. مگر جاهایی که شک در مختزی باشه، چون نظر عرفی هم استصحاب جاری نمیشه، و الا اگر شک در مختزی نبود، من یقین داشتم بلند شدم از خواب صورتم تو آینه نگاه کردم هیچ حاجبی نبود، رفتم مشغول کاری شدم، احتمال میدم مثلا در مثلا یه چیزی باز کردم، چیز چسبی بود به صورتم خورده مثلا، احتمال. خب اگر شک کردم در این که آیا حاجب پیدا نشد و اصل عدم، تصور بکنید اگر ببینید دو تا مبنا، یک مبنای اخبار، یک مبنای سیری اوغلا. اگر به شما گفت آقا استصحاب بکن لا تنقض الیقین، استصحاب بکن حاجب نیست، آبم روی صورتت ریختی، این حاجب نیست، این چی؟ یعنی آب ملاقات. تفکیک بدین بین عدم حاجب و ملاقات، این عرفی نیست، مراد اینه عرف. و یا اون مسئله ادامه و استمرار، یعنی اگر شما بگید بله من شک کردم اما آب ریختم، شک دارم که این آب به صورتم خورده، اینو در عرف میگن که شما پس ادامه ندادی عدم حاجب رو، اگه ادامه میدادی دیگه شک جایی نداره. پس اون نکته در عرفی بودن این است که تفکیک بین واسطه و زیواسطه اصلا در نظر عرف روشن نباشه، مراد اینه، عرفی بودن اینه. این البته چون آقای خویی اجمالا نوشتن، مرحوم نایینی هم به این تقریبی که من عرض کردم ننوشتن، من این تقریب عرض کردم که واضح بشه.
آقا استصحاب عدم وصول آب بشره تعارض ندارن
دیگه، این بحث همونه که اگر چیز بود با اون اصل عدم دیگه جاری نمیشه، یعنی تا عدم حاجب آمد دیگه استصحاب عدم وصول، این بحث دیروز بود که با استصحاب عدم لازم آیا معارض هست یا نه، عرض کردیم معارض نیست. وزاد صاحب الکفایه مردن آخر اعتبار اصل مثبت، بله. بعد ایشون نوشته و هو ادامه کانت الواسطه به نحو لا یمکنو تفکیک بینا، گفته جایی که تفکیک درست نباشه مثل علت و معلول یا متضایفه، بله، کما ان بینهما الملازمه به حسب الوجود، او کانت الواسطه به نحو یسه و انتصاب و اثرها الی دل واسطه کما یسه و انتصاب و الی نفس الواسطه. دقت فرمودید، ایشون فرمودن در این طور که آقای خوی نرمن به کفای مراجعه نکردن، کما ان بینهما، بله، او کانت الواسطه به نحو، من البته شعر مرحوم استاد عجل میده، او کانت الواسطه به نحو نیسه حال انتصاب، این حرف شیخه دوباره تکرار برمده. این که من الان توضیح دادم مراد روشن شد، چون میگم ایشون اول عرض کردم خوشم میاد اعتراض زیاد، اول کلام شیخ نفهم بعد بفهم وزاد صاحب کفایه مودن آخر. اینی که در کفایه مودن همون حرف شیخه، همون توضیح مطلبه، روشن شد؟ یعنی به نحوی باشه که بگن آقا شما گفتی واسطه نیست، حاجب نیست، پس چرا شک میکنی در ملاقات؟ آب که ریختی حاجبم که به تعبد نم، پس چرا شک میکنی؟ این تعبیر اینا. لکن چون کفایه و مرحوم آزیا اینا دنبال خبر هستن، دنبال روایت هست، به نحوی باشه که اگر گفتیم آقا من شک کردم ملاقات واقع نشده، بگن آقا شما لا تنقض الیقین به شک، که عمل نکردی، نقض یقین به شک کردی. این مطلبی رو که من الان عرض کردم در تفسیر کلام میشه و مرحوم آقای خودی متاسفانه با عنوان زیادی کلام صاحب کفایه، این همین کلام شیخه، او کانت الواسطه به نحوه یسه و انتصاب و اثرها الى الواسطه کما یسه و انتصاب و الى نفس الواسطه. این کما یسه و یسه مرادشون چیه؟ این اضافه کنید، به حیثی که اگر این اثر رو بار نکرد میگن نقض یقین به شک کردید، روشن شد؟ رو کلمات اینا چون دنبال اخباره، واسطه اینقدر جل اینقدر خفی هست، اگر شما گفت آها شما توی صورت شک داشتی حاجه و نه استصحاب عدم حاجه، خیلی خوبه، آب رو صورتت ریختی، من نمیدونم ملاقات شده، میگه چرا نمیدونی؟ میگه تو نگفتی استصحاب عدم حاجه، نگفتیم داتن قزل یقینو بشن. خوب دقت، اگر شما حکم بکنیم ملاقات نشده نقض یقین بشه، این مراد اینه. من از کردم توضیح دادم عبارت های خوبی واضح نبود، این مطلب از کفایه نه، کفایه مرادش همینه، مراد شیخه. مرحوم آزیا هم همین نوشتن، لکن اونا تطبیق کردن رو مسئله لاتنقض، ما تطبیق کردیم رو سیره اقلا، فرقش اینه، رو تصور ما رو سیره اقلا، رو تصور آقای لاتنقض، اینا هر حرفشون اینه. اگر شما نیامدین این اثر رو بار بکنین در نظر عرف نقض یقین به شک، نقض یقین به شک، از اون فرمولا تنقض یقین به شک، روشن شد؟ معیار اینه. اگر به شما بگن آقا شما حکم میکنین من ملاقات نشده، چرا؟ چون شک در واسطه دارم، میگن خب شارع فرمود لا تنقض، اگر شک در حاجب داری استصحاب بکن عدم حاجب و معذالک بگی صورتم آب به صورتم نرسیدی، نقض یقین به شک، مراد از خف. روشن اصلا من چون خفا واسطه رو متاسفانه مرحوم استاد خیلی واضح روشن که برازم اشکال کردن، مراد مرحوم شیخ اینه، میدونم روشن شد، جوری این واسطه خفیه که در نظر عرف، حالا به اصطلاح بنده در این رو استمرار و این رو بقا اون میدونن، یا در نظر عرف نقض یقین به شک میدونن، رو دو تا مبنا، این دو مبنا رو این اثر از کرد. بعد ایشون مثال میزن در کلمات کفایه که حواشی که هست دیگه، آن خودشون بعد ملاحظه بفهم، اما ایشون متلایفه این رو یکی آقای کفایه مثل یکی علت و معلول، مثلا اگر زید پدر عمر بود شک کردیم، استصحاب بقای ابوت ملازمه داره با استصحاب با بقای بنوت، اگه گفتیم زید هنوز پدره یعنی پسرش هم پدر. البته من نفهم نالا ایشون مثال زده به استصحاب متلایفه، بله مثلا فیدار دل دلیل و تعبد به ابوت زید لعن فیدل و تعالی تعبد به بنوت عمر. اصولا در باب استصحاب این جور صفاتی که قابل زوال نیستن اینا از به استصحاب کاری ندارن، حتی در همون مثال مثلا فرض کن زنی که انقطاع خون شده شما استصحاب بقای حرمت میکنین، به ذات زن کاری نداره، مثلا زن مادر یکی بود مادر یکی، این با استصحاب شما کاری بود نداره، استصحاب که یعنی گفتین حرام هنوز مادره، از مادری که نیامده، این اشتباهی مالی مراد عبارت اینا رو که من چون ملتفت نشده، مثل بنووت و عبووت آقای خوی اشکال کرده که اگر استصحاب عبووت کردی عبووت خودش بنووت هم توش داره، پس اونم دنبالشه، همون استصحاب اول. اصلا عبوت به نظر من قابل استصحاب نیست، مگر مراد از عبوت بچهش مرده باشه از عبوت خارج بشه، و ظاهرا عبوت با موت فرزند هم خارج نمیشه. نمیتونم عبوت رو چهشون مثال زدن و کذالک علت و معلول رو ایشون مثال زدن. علا یا حاله، چون من خیلی دیگه حال ندارم که بگم گرد علی اولا ثانیا ثالثا، خدا آقایون مراجعه بفرمان دیگه، اینا رو من توضیح نمیدم.
علاج خفا و جلی بودن عرفه یا به حسبه
ملاک نداریم. ما ببینید الان عرض میکنم، چون بعد اشکالای خودم میگم، ما کلمه واسطه رو در روایت نداریم که بگیم مراد جلیه یا خفیه، اشتباه نشه، چون یه راه دیگه اینه اشکال که ما کلمه واسطه رو در روایت نداریم که واسطه نباید باشه تا بگیم واسطه هم میشه بر جلی. لذا بعضی از قائلین که فرقی بین واسطه جلی و خفی نمیگذارن، میگن ما لفظ واسطه نداریم که حمله بر خفی بشه. این با قولون آرون حکم عقله یا حالا حکم روایته، بحث در اینجا سر واسطه نیست که خفی و جلی. ولذا عرض کردم خوب دقت بکنید، ما دنبال عنوان واسطه نیستیم. این یک نکته اصولا در باب استظهار، چه در فقه چه در اصول. ببینید گاهی یک عنوانی رو ما میاریم اما خود عنوان اساسا موضوع نیست، از راه دیگری رفتیم. در فقه هم همینطوره، در اصول هم همینطوره. مثلا در تشبیه، آن موزن تشبیه، یعنی مثلا یک غزلی بگه حالات یک زنی رو، مثلا مؤمنه رو در اون غزل بگه، تشبیه رو گفتن حرامه، ما دلیل خاصی به عنوان تشبیه نداریم. مثلا شیاع فاحشه از باب شیاع، از باب ایزاء مؤمن یا ایزاء، خودش دلیل نداره عنوان تشبیه، تو روایات نمیاد. وقت بناشون اینه، وقتی یک عنوان تو روایات اون عنوانی که هست واسطه بکنه، یعنی تشبیه به حرامه که ایزاء مؤمن باشه. حالا اگه ایزاء نبود دیگه حرام نمیشه، دقت کردید؟ دیگه دنبال اطلاق تشبیه نمیریم. این نکته فنی است، یک نکته فنی است در استظهار. خیلی مثلا در شبهه غیر محصوره، ما کلمه شبهه غیر محصور تو روایت نداریم که بریم بگردیم معیار در محصوره و غیر محصوره چیه. ما کلمه غیر محصوره تو روایت نداریم، ولذا بعضی ها میگن شبهه غیر محصوره اون شبهه است که بعضی از افرادش از محل ابتلا خارج بشن، از محل ابتلا. حالا اگر این خانه کلن محل ابتلا است، لکن احتمال به اندازه یک مثلا انگشت مثلا نجس باشه، ولو احتمال این که اینجا نجس باشه یک در ده هزاره تو این خونه، یک مهم نیست عدد، یک در ده هزار یا کمتر یا بیشتر، ما دنبال خروج از محل ابتلا هستیم. این نکته فنی است، اینو خوب دقت بکنید. یه مثال اصولی زدم، یه مثال فقهی هم زدم. گاهی اوقات ما یک عنوانی رو به عنوانه نداریم، خوب دقت بکنید. اصلا نداریم بی این عنوان، ولذا اون نکته فنی رو باید حساب کرد. ما عنوان شبهه غیر محصور نداریم. بعضی میگن مراد در شبهه غیر محصور خروج از محل ابتلا، بعضی گفتن نه مراد در شبهه غیر محصور جاییست که اجماع نباشه برای اجتناب، اجماعی باشه که اجتناب لازم. به هر مجرا نکاتش در محل خودش توضیح ده. این نکته رو خوب دقت بکنید، ما کلمه واسطه نداریم که بگیم مراد واسطه خفی یا جلی. اینو من چرا توضیح دادم؟ چون متاسفانه در مرحوم ناینی اینجور توضیح دادن، مرحوم شیخ و تعجب مثلا مرحوم استاد، مراد شیخ هم اینه. حالا من البته میفهمم احالت بزرگات داشته، مراد شیخ هم اینه. مراد از واسطه خفی نه عنوان واسطه خفی یا واسطه جلی، مراد شیخ اینه اگر در جایی اون که موضوعه جوری باشه که اگر اون بار نکنیم نقض یقین به شک بشه، مراد شیخ اینه. عرفا هر جا که این رو عرف ادامه اون بدونه به اصطلاح ما، یا نقض، روشن شد؟ ما دنبال کلمه واسطه نیستیم که بگیم خفیه آمده یا جلیه آمده یا انصراف به این داره یا اصلا دنبال این لفظ نیستیم. ما دنبال این نکته هستیم. یعنی اگر شما گفتین آقا من شک دارم در وصول ما، چرا؟ چون شک در حاجب دارم. بهش میگن حاجب بود، اول میگه نه نبود، میگه حاجب نبود یا آب رسیده. ببینید این دقت که حاجب نبود یک مطلب، وصول ما به بشر مطلب دیگریه. این رو عرف نمیفهمه. نه کلمه واسطه. این دقت بکنید، چون بعضی از آن از این راه وارد شدن که ما کلمه واسطه در روایت نداریم. چون نداریم چرا دنبال عنوان واسطه جلی و خفی باشیم؟ لذا خوب دقت کنید، این عناوین چون در روایات وارد نشده، نکته اصلی رو باید حساب کرد. نکته اصلی در نظر عرف این ادامه اونه، این در نظر عرف. اگر گفتن به شما ابداع کردیم حاجب نیست، یعنی وصول ما شده. اما این که بگیم حاجب نیست آبم ریختیم، معذره شک در وصول ما داریم. ببینید حاجب نیست تعبده، آبم ریختیم، آبم رو صورتون ریختیم، شک دارم هنوز در وصول ما. میگن آقا لا تنقض الیقین به شک، وقتی شما تعبد کردی به عدم حاجب اینه. لذا مرحوم آقای خویفم اما ما ذکره و شیخ من کنود اصل المثبت حجتن معرخ فاعل واسطه لکون الاثر مستندن الى ذل واسطه بالمسامحت العرفیه. روشن شد مراد مسامحه عرفی نیست که ایشان نوشتن، مرادش این نیست، کلمه مسامحه توش نیست. مراد این است که ما در نظر عرف و با ارتکازات عرف اگر بخوایم این اثر رو بار نکنیم، این نقض یقین به شکل. مراد اینه، مراد شیخ اینه. مطلب. و این هم که در کفایهشون نکنه او کانت الواسطه به نحوین یسه هنتسا و اثر آهل، این هم مراد همینه. پس دنبال روشن شد نحوه بس، دنبال خفاء واسطه نگردیم، دنبال جلاء واسطه نگردیم، دنبال این نکته. نکته روشن این نکته اینه. اگر شما ترتیب اثر ندادیم به عرف به شما میگن آه شما نقض یقین به شک کردیم. این روی مبنای آقای من، مبنای آقای من بگم چرا دنبال روایت دیگه لا تنقض یقین. شما میگن نگفتی قبلا حاجب نبود، الانم به استصحاب میگیم لا تنقض الیقین به شک، بنا بذار حاجب نیست. میگین معذالت شک دارم در وصول ما، آبم ریختم شک دارم در وصول ما. تأمل معنا بکنید، میگه خب شما اگه شک کرد در وصول ما نقض یقین به شک کردی. پس نکته فنی چه مبحث خفاء واسطه متأسف خود بحث بر عده از اعلام خفاء پیدا کرد. مراد مرحوم شیخ اینه، مراد شیخ هم روشن شد، مراد آزیام اینه. این عبارتی هم که در کفایه آمده مراد اینه. مراد این است که اگر شما اثر رو بار نکردین و معذالک شک کردین، عرف بگه، خوب دقت، عرف بگه نقض یقین به شک کردین، نه با دقت عقلی. مراد شیخ اینه، این مسامحه عرفیه کیشون نوشته، این مراد شیخ نیست. مراد شیخ این نکته است، اینقدر این واسطه یعنی ارتباط قویه که شما میده آب، بله من عدم حاجب گفتم اما آب به صورتم نرسیده. بگم که عدم حاجب آبم ریختی آب به صورت نرسیده این چی؟ این چی که آب به صورت نرسیده؟ این رو یک نوع وسوسه میدونن، یک نوع وسواس میدونن. دقت کردین؟ اصولا مخصوصا من خدمتتون عرض بکنم، اصولا یکی از اهدافی که اصول جاری میشه برای اینکه این وسوسه ها رو بردارن، این به این نکته رو ننوشتن آیو، اصلا هدفشون که این وسوسه ها رو بردارن. اگر شما شک کردین در ملاقات، میگه هنوز ملاقات نشده، خب وسوسه دیگه، خب این وسوسه. اصلا هدف یک مقداره، ولذا در موضوعات خارجی خیلی زیاد شده که جلوی وسواس ها از بین بره. مثلا فرض کن سوق مسلم، بگی نه آقا این مالک نبود، یا ید، یا بگی این مزکا نبود. اصول یکی از جهاتی که اصول رو زیاد جریان جلوی وسوسه برداشته بشه، کارها در جامعه به راحتی.
با احتیاط که ایجاد وسوسه کرده.
بله آقا
با احتیاط خودش ایجاد وسوسه.
خب احتیاط رو هم ما به اون عرض عریض قبول نکردیم، شما تشریح نداشت مفصل. ما ضابط احتیاط رو گفت، اولا ما احتیاط رو سه قسم کردیم بخلاف آقایون. یکی احتیاط به مستوای عقل نظری، یکی احتیاط به مستوای عقل عملی، یکی هم احتیاط به مستوای اصل عملی. این سه تا رو از هم فرق گذاشت. مستندن الی ذل واسطه بالمسامحة العرفية که لطفی فرمودن مرحوم استاد، ففیه انه لا مساغل الاخذ بهذه المسامحه. یه قاعده ای است که خیلی مشهوره، معروفه دیگه، ایشون شهر آقای مراجعه بکنن. این قاعده این است که یرجع الی العرف در تعیین مفاهیم، نه در تشخیص مصادیق. اگر بخوایم مفهوم رو بگیریم، در تطبیق به عرف مراجعه نمیشه، در تشخیص به عرف مراجعه میشه. این یک قاعده معروفی شده. مثلا اینا اینطور گفتن، اگر گفتیم زکات عبارت است مثلا چنان تقریبا نزدیک 848 کیلو، حالا نگاه کنیم یادم رفت 800 خورده ای زکات رو گرفتن، اینم 48 کیلو خورده ای مثلا چنگره. اگر ما زکات رو گرفتیم مثلا نصاب رو گرفتیم 847 کیلو 48 کیلو من نزدیک 850 از 850 چیز پایین‌تر الان تو ذهنمون ریزش به کار، چون خود ما هم شبهه داریم که این عدد درست باشه. ما احتمال تا 520 چه احتمال میدیم، نه 840. الان چون جای بحثش اینجا نیست، اون یک شبهه پیش خود ما هم هست در این که مقدار نصاب این مقداری باشه که آقایون ما نوشتن. حالا فرض کن اگر اینجور شد نصاب 848 کیلو مثلا 200 گرم من باب مثال این شد، اینا برایشون اینه که اگر یک مال زکوی باشه، گندم باشه، دقیقا بکشی در بیاد 848 گرم و 150 گرم، 50 گرم از نصاب کمه. خب میگه عرف میگه این نصابه اما زکات نداره. این عقیدشونه که ولو به مقدار بسیار یسیری. چرا؟ چون عرف و معیار در تشخیص مفاهیم میدونن نه در تطبیق مفاهیم. عرف تسامحا میگه این نصاب، یه 50 گرم حساب نمیدونم تو 840 گرم کیلو، لکه میگن چون تسامح در تطبیقه. یا مثلا آب رو به نظرم 383 و چقدر کیلو نوشتم کر آب، مثلا فرض کن کر آب عبارت از 383 و یه چیزی هم شاید خورده داشته باشه، فرض کن 300. البته ما کر رو به وزن قبول نداریم، مشکل میدونیم، حالا اینی که مشهور است بین علمای ما 383 و مثلا 465 گرم من با مثال میخوام بگم. خب اگر بود 450 گرم 15 گرم کم شد، اینا میگن که قبول نیست، این کر نیست. ولی در نظر عرف خب این هست، بیا 15 گرم توی 383 کیلو تأثیری نداره. اینا بینشون اینطور مشهور شده، این مشهور بعد آقای خویی نوشتن، ایشون متعرض این مطلب شدن و این کاملا دیگه الان که از گفت استانداردهای علمی است فعلا در دنیای علم و اصول ما که عرف مرجع است در تشخیص و مرجع نیست در تطبیق. ایشون میگه این مسامحه عرفیه برگشتش به مرجعیت عرف در تطبیق و درست نیست. اولا اون مطلب درست باشه یا نباشه ربطی مانعنافی نداره، یه چیز دیگری است، مانعنافی چیز دیگری است، مانعنافی صدق نقض یقین به شکه، ربطی به اون مطلبی که ایشون فرمودن نداره. ثانیا یک مشکل اساسی در اونجا هست، اصلا اونجا خودش مشکل داره که این تبدیل ها اصلا معلوم نیست به این دقتی باشه که بعدها نوشتن، اصلا این روشن نیست کلن این مطلب. این مطلب که مثلا عبارت هستی 480 مثلا 448 کیلو و 200 گرم، یه مقدار این مقادیر رو که نوشتن یک عنوان به اصطلاح احتیاطی داره، واقعی نیست. ولذا نه اینکه 100 گرم 50 گرم، یکی دو کیلو هم کم بشه بعید نیست رو مقدار برش بکنه، نصاب برش بکنه. چون ما این توضیحات عرض کردیم، اینها انطباق دادن، تطبیق دادن. این تشخیص هم خودش یک تشخیص تسامحیه، یک تشخیص دقیق نیست. اینا توجه نکن خیال کن من کبران عرض کردم متاسفانه در عرف که تسامح شده تو تشخیص هم تسامحه. اگر تو تشخیص تسامح بود بعید نیست اگر مقدار مختصری در تطبیق هم تسامح بشه قبول بکنیم. مثلا فرض کنیم بین مکه و مدینه در زمان پیغمبر 10 منزل بود نوشته شده، کسی از مکه به مدینه میرفت، از مدینه به مکه هم 10 روز سوراخ بود، برگشتم از حج برمیگشت 10 روز سوراخ بود، این دیگه مشخصه. مگر کسانی که غیر طبیعی طول میرفتن، سیرم با شطور حساب کردن و روز رو هم تقریبا هر روز هم 45 کیلومتر 46 کیلومتر حالا باز اون 45 کیلومتر 10 تا 45 تا 405 الان که مشرف بشین 5 حالا همونطوره 450 460 کیلومتر بین مکه و مدینه الان همینطوره. لکن دقت بکن، لکن این به این معنا نیست که در اون زمان بین منزل و منزل دقیقا 45 کیلومتر بوده. این مشکل کار اینه، چون اتخاذ منزل فقط تابع مسافت نبود، تابع امکانات بود. ممکن بود یک جای برسن به 40 کیلومتر آب باشه همونجا نگردن، یه جای برن تا 52 کیلومتر به آب برسن. این نحوه شناسایی، این نحوه تشخیص، این خودش فی نفس مشکل داره. این مثل این نیست که الان به شما میگن قرص آسپرین 1000 ماده فلان داره، 2000 ماده فلان داره، نیم درصد. این اونجا دقیقه، چون تشخیص دقیقه. اگر فرض کن یک ماده که نوشته باید 1000 باشه 3000 باشه، اون دیگه قرص آسپرین نیست، دست نگه میدارن اونجا، چون دقیقه مفاهیم و عرفی. من عرض کردم همینطوره که بحثم تمام شد با این مثال. در روایت ما داره علل عصر حد دنیا عرف و بحث فن، نه عصر میشه درست واقعش. بعضی از روایات اهل سنت این داره، میاد بعد نماز عصر وقتش کی بود، میگه یک وقتی ما نماز عصر خوندیم، بعد رفتیم و یه شتر کشتیم، بعد شتر تو دیگه ریختیم و پختیم تا شب رسید. این چی جور تشخیص وقته؟ دقت بکنید، حالا اون شطور جوان بوده، پیر بوده، گوشتش زود پخته شده، دیر پخته شده، چقدر هیزم زیر دیگ گذاشتی، آتشش کم بوده، زیاد بوده، روزش کوتاه بوده یا بلند بوده، این نحوه تشخیص که شطور رو کشتی و تا مغرب که رسید اون شطور پخته شد، این رو خب طبیعت دقت میکنه. وقتی تشخیص عرف میخواد رو اصبر اینطور، این دیگه خب یک حساب معین نداره. لذا اگر ما تشخیص رو از عرف گرفتیم و در خود تشخیص تسامح بود، بعید نیست که در تطبیق هم تسامح قبول بکنیم. خب دقت بکنیم، روشن شد چی میخواد بگم؟ بله اگر تشخیص رو از علم گرفتیم و دقیق بود حتی روی 1000 اونجا در تطبیق گیر داره، یعنی اون 1000 مراعات میکنه. اما این قاعده بحث کلی از حساب خارج شده ما، چون یه بحثی بین آقایون، اگر مثلا 100 گرم این آب از کر که گفتن کم باشه، این دیگه کر نیست، اون سر آب کره. این بحث به این نحوش روشن نیست، اصلا به این نحوی که الان اینا مطرح کرد. اگر بنا شد تشخیص از عرف گرفته شد و ریشه تشخیص شناسایی شد که کم و زیاد داره، مثلا خود وسق، 5 وسق که برسه نصابه، در روایات ما یعنی در عبارات فقهای ما وسق حدود 170 خورده کیلو، 180 کیلو گرفتن، لذا 5 تا 180 تا میشه تقریبا 5 تا به اصطلاح 100 تا میشه 500 تا، 5 تا 70 تا 35، نه 5 تا 70 تا 350 میشه 850، نزدیک 70 کیلو، 170 کیلو. خب از اون برم نوشتن وسخ یک مکیالی بوده، می آمدن توش مثلا گندم می رخشن پر می شد، می شد یک وسخ خالی می کردن. خب این وسخ هم برای گندم قرار داره، هم برای جو قرار داره، هم برای خورما قرار داره، هم برای کشمش. خب این وجدانیه، شما یک کاسه بگیرید، این الان خیلی راحت میتونید این رو انجام بدید، یک کاسه بگیرید توش خورما پر کنید وزنش بکنید، بعد گندم پر کنید وزنش بکنید، بعد جو. خب قطعا با هم تفاوت داره، نه تفاوت 100 گرم، چندین کیلو با هم تفاوت پیدا میکنه. وقتی چیزی خودش اصلش اون تو روشن شد چی میخوام بگم؟ وقتی اصلش اونطور بود، وقتی خود تشخیص دقیق نبود، چرا ما در تطبیق بگیم باید دقیق باشه؟ این چه نکته داره؟ این چه نکته فنی داره؟ بله اگر تشخیص کامل روشن شد، اون بحث روشن شد، چون می‌خواستیم تو اون بحثم نظرمونو بگیم آخره. اگر در تشخیص کاملا دقیق بود، تو تطبیق هم این حرف بزنیم کاملا دقیق. در ماده آسپرین فلان ماده مؤثر 1000 باید باشه، 3000 شد دیگه مصرف نکنید، چون این دقیقه، تشخیص کاملا دقیقه.
چه اشکالی داره که معیار دقیق باشه ولی تطبیقش نادقیق باشه؟
خیلی بعیده. نه خیلی بعیده، از وقت تمام شده. نه انصافش که نمیشه قبول کنیم که تشخیصش دقیق باشه بیاد بگه 1000 بعد تو تطبیق 3000 اشکال نداره. میگه انصافا اولا همچی کار الان علم نمی کنه، اصلا همچی آسپرین به طرف مقابل نمیده. اگر اشتباهش رو 3000 قطعا بهش نمیده، انصافش اینطور. این برش بقول سیدنا جلیل فرمونده، این برش مشکل، چون این قاعده خیلی معروفه. من یک مقدار این قاعده رو توضیح دادم. انصاف قصه مثلا الان ببینید در باب سحر، مثلا الان شما اگه نگاه بکنید در این ساعتایی هست که غربی ها یا ژاپنی ها درست کردن آغازش. مثلا این ایام ما اصلا ساعت 4:06:25 هیچ عرف عربی نمیفهمه سحر رو به ثانیه و به دقیقه نمیفهمه، هیچ عرف عربی اینو نمیفهمه که بیاد با ثانیه و دقیقه حساب بکنه، هیچ انسان عربی نمیفهمه که بیاد حساب اما ساعت نمیشه که ثانیه حساب بکنه. ولذا یک اصطلاح متعارفی سلسل لیل الباقی یا سلسل لیل، حالا اون بر این که با طلوع فجر حساب کنیم یا با طلوع شمس، سلسل لیل هم یک حساب اجمالی است. شما نمیتونید برید در یک انسان عربی ها بگید در این لحظه تا این لحظه سحر نبود از این ثانیه سحر شد، چیزو عرفیت نداره که، این تشخیص عرفیت نداره. حالا اگر آمدند و نوشتن سلسل لیل وقت از اول طلوع آفتاب غروب آفتاب حساب کردن تا اذان، حالا اون اذانش هم خودش محل کلامه طلوع فجر، بعد سدسش حساب کردن مثلا این شد مجموعه مثلا 14 ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه، اون که میشه حساب بکنن اون دقیقه حساب میکنن، یک شیشومش هم حساب میکنن میشه مثلا این ساعت و این قدر دقیقه و این قدر ثانیه، درست اینه نوشتن سلسله، اما این دقت توش نشده، دقت ثانی و دقیقه توش نشده، هیچ عرف عربی. الان مثلا باید بگیم 1400 سال عرب کلمه سحر به کار بوده نفهمید، تو حالا که مثلا این دستگاه جدید آمده به ثانیه معین کرده. ولذا به ذهن ما میاد اگر تشخیص عرفی بود و تسامح برداشت به یک مقداری، تطبیق هم عرفی است و یک مقدار تسامح برمی‌داره. و صلی الله علی محمد و آله.